رادیوی آزادی،
مجله خبری. سلام و به مجله خبری خوش آمدید. طاهر سفر هستم. تا نیم ساعت دیگر شما را در این برنامه همراهی میکنم. در ابتدا سرخط اخبار. نیروهای اوکراین از فرودگاه لوهانسک عقب نشینی کردند. ده ها دانشجوی تاجیک نتوانستند برای تحصیل به بلاروس بروند. نخست وزیر پاکستان با فرمانده ارتش بحرانی سیاسی را بررسی کرد. رئیس جمهور قرقیزستان گفت مشکل نارسایی گاز را حل می کند. تفصیل خبرها. ارتش اوکراین گفت نیروهای دولتی پس از جنگ با جدای خواهان روسیه‌گرا از فرودگاه شهر لوهانسک عقب نشینی کردند. اندری لیسنکو سخنگوی ارتش اوکراین روز 1 سپتامبر گفت نیروهای دولتی بعد حمله سخت ارتیلری افراد مسلح نیروهای روسیه به طور سازمان یافته از فرودگاه لوهانسک عقب نشینی کردند. پیشتر از این مقامات اوکراین، روسیه و جدای خواهان با حضور نمایندگان سازمان امنیت و همکاری اروپا در شهر مینسک پایتخت بلاروس مناقشه در اوکراین را بررسی کردند. سرگی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه اظهار امیدواری کرد که طرفا در این نشست سر یک سازش بی قید و شرط و فوری آتش بس به موافقه برسند. از ماه اپریل و بعد از آغاز جنگ میان جدای خواهان و نیروهای دولتی در شرق اوکراین تا کنون 2600 نفر کشته شدند. تقریبا 20 دانشجوی تاجیک بر دلیل افتادن اسمشان در روی خط سیاه روسیه نتوانستند برای ادامه تحصیل به دانشگاه‌های بلاروس برگردند. کامران که در دانشگاه انفرماتیکا و رادیو الکترونیکای بلاروس تحصیل میکند به رادیو آزادی گفت که روز 1 سپتامبر با او اجازه ندادند به هواپیمای دوشنبه مسکو سوار شود. نورالله محمدالیف معاون وزیر شغل اهالی تاجیکستان در این باره بر رادیو آزادی گفت:
ما اینا دیگر تو مسخره بود. این مثلا سه مدت موضوع همکوری داره، مثلا اینو حل میشه. دانشجوهایی که روزانه میخوانند مثلا حل شونده نه اومده بودن، همین روز اومدن دستاشون را گیریم روزی مرکب میکنیم طرفی درسته، مثلا اینو حل میشه، اینو میره، اینو خیلی پرابلم نمیشه.
در فهرست سیاه روسیه عمدتاً مهاجران قانونشکن را وارد میکنند، ولی دانشجویان تاجیک میگویند که فقط از طریق روسیه به بلاروس رفتند و تمام. جزئیات بیشتر در ادامه برنامه. به دنبال اشغال بینای تلویزیون دولتی پاکستان از طرف تظاهرگران ضد حکومتی، نخست وزیر نواز شریف با جنرال راحیل شریف فرمانده ارتش پاکستان ملاقات کرد. روز 1 سپتامبر 100 نفر از تظاهرگران به بینای پی تی وی تلویزیون دولتی پاکستان وارد شدند و پخش برنامه‌های آن را برای مدت باز داشتند، اما بعداً نظامیان پاکستان تظاهرگران را از بینای تلویزیون به جنگ و جنجال بیرون کردند. صبح دوشنبه میان ماموران پلیس و تظاهرگران ضد حکومتی در نزد قرارگاه نواز شریف در اسلام آباد زد و خورد به وقوع پیوست. چند هفته است که هزاران نفر در شهر اسلام آباد برابری عمران خان سیاستمدار مخالف دولت و طاهر قدری یک روحانی شهرت طلب تظاهرات دارند و میخواهند نواز شریف نخست وزیر پاکستان از مقامش استعفا بدهد. مقامات عراق گفتند گروه‌های مسلح شیعه مذهب و رسمندگان پیشمرگه کرد به شهر شیعه‌نشینی امیرلی وارد شدند که دو ماه پس در محاصره جنگجویان دولت اسلامی عراق بود. با گفته مقامات شهر امیرلی و افسران، نیروهای دولتی روز 31 آگوست محاصره تندروان اسلامی را شکستند. عملیات برای ورود به شهر امیرلی بعد از چند روز آمادگی روز 30 آگوست شروع شده است. محاصره طولانی هزاران نفر در شهر امیرلی را بی آب و مواد غذایی کافی گذاشت. مقامات آمریکا گفتند که روز 30 آگوست به سه موضع تندروان در شهر امیرلی از هوا ضربه زدند و برای مردم محتاج نیز کمک‌های بشری پرتاب کردند. الماسبک آتامبایف رئیس جمهوری قرقیزستان برنامه تامین مناسب کشور با گاز طبیعی را معرفی کرد. او روز 31 آگوست در روز استقلال قرقیزستان گفت شرکت گازپروم روسیه از اول ماه اکتبر گاز طبیعی را با قیمت پایین‌تر به کشورش می‌فروشد. با گفته الماسبک آتامبایف سر از 1 اکتبر قرقیزستان هر 1000 متر مکعب گاز طبیعی را از گازپروم با قیمت 165 دلار می‌خرد، هرچند پیشتر گاز ازبکستان و همچنین قزاقستان را با قیمت 224 دلار برای هر 1000 متر مکعب می خرید. شرکت دولتی گازپروم روسیه اول امسال شرکت قرقیز گاز را با قیمت رمزی 1 دلار خرید و قول داد که برای زیربناهای استخراج و انتقال گاز میلیون ها دلار صرف می کند. و شنونده عزیز، برای دریافت اخبار از این هم بیشتر سر بزنید به وبسایت ما به نشانی آزادی.org.
آزادی در امواج نو
از 7:00 و وقت دوشنبه روی موجای 19 و 25 متر برابر با 15460 و 11975 مگاهرتز.
از ساعت 9 تا 10 روی موجای 25 و 31 متر برابر با 12035 و 9760 مگاهرتز.
سحرگاهان از 6 تا 9 سپس از 15 تا 17 و از 19 تا 23 در محوره هاتبرد روی موجی 12226.
صدای ما رو از ساعت 15 تا 17 در محوره یمال و همچنین از یسد نیست می توانید شنیدن.
پخش زنده و بایگانی برنامه ها همچنین نوارهای ویدیویی عکس و خبر و مقاله ها در اینترنت
ozodi.org
ozodi.kj
و ruozodi.org. مجله خبری رادیو آزادی است که به طور مستقیم از طریق اینترنت نیز پخش می شود و حالا از شما دعوت می کنم به عنوان چندی از گزارش های توجه فرمایید که تا کمتر از 20 دقیقه دیگر با هم می شنویم. خطای مقامات روسیه و یا خطای دانشجویان تاجیک، ده ها جوان تاجیک نتوانستند سری وقت برای تحصیل به بلاروس برگردند. تاجیکستان و قرغیزستان برای بنیاد راه‌ها در مناطق مرزی طرح‌های مشترک دارند. بحران سیاسی در پاکستان اوج گرفت و ظاهراً ارتش قدرتمند نیز دست به کار می‌شود. تبری در خبرها نیز گفتیم تقریباً 20 جوان تاجیک نتوانستند به دلیل وارد شدن نامشان در فهرست سیاهی روسیه برای تحصیل به جمهوری بلاروس بروند. از بس که پرواز مستقیم میان مینسک و دوشنبه وجود ندارد، دانشجویان تاجیک مجبورند اول به مسکو بروند سپس به پایتخت جمهوری بلاروس. همکارم میرزای سلیمپور با دانشجویان درمانده و هم مقامات تاجیکستان در باره مشکلات همین دانشجویان صحبت کرد.
حدود 20 دانشجوی تاجیک به دلیل افتادن اسم آنها در رخت سیاه مقامات روسیه نمیتوانند برای ادامه تحصیل به دانشگاه های بلاروس برگردند. کامران دانشجوی سال دوم دانشگاه انفرماتیکا و رادیو الکترونیکای بلاروس که او را صبح 1 سپتامبر به دلیل وجود نامش در رخت سیاه از پرواز دوشنبه مسکو پس گرداندند، با اظهار حیرت گفت که تنها 2 دفعه و آن هم همچون ترانزیت در راه سفر به تحصیل و بازگشت از بلاروس وارد خاک روسیه شده است. ولی امروز قبل از پرواز از مسئولان شرکت هواپیمایی سامون ایر در فرودگاه دوشنبه فهمید که از حق سفر به قلمرو روسیه محروم شده است.
سبب هم نگفتم و سبب گفتم پیمایی چی روسیه پیسمو کنم از خود صدا صدا بعد برای رای میکنم. فهمده هم وقت نگیرد. روسیه هم فهمید وقت یعنی یکم کور سدام فقط ترانزیت شد. یعنی رفتم اومدم ترانزیت کردی ها دیرفتن اشتم و ترانزیت شد میکنی نشد.
جهانگیر اشوروف دانشجوی سال سوم دانشگاه شهر گرودنای بلاروس با آزادی گفت او هنوز روز 28 آگوست با پرواز دوشنبه مسکو چیپتا گرفته بود تا سپس از آنجا با گرودنا سفر کند. اما
ابراتنا بلیت دادم، بلیت 28 نداشتم. پیش اروپا یا بچه اومد بکنم شده اومد با مهم بیا تحقیق کردیم که دفعه بامادم با دادم درست پیش.
این دانشجویان برای حل مشکل خود به وزارت شغل اهالی تاجیکستان مراجعه کرده اند. نورالله محمدالیف معاون وزیر شغل اهالی تاجیکستان با رادیوی آزادی گفت
ما اینا دیگر تو میم مسخرات بو اصلا سلسله مدت موضوع همکاری داره مسئله اینو حل میشه. دانشجویی که روزانه میخونن مسئله حل شوند نه اومدن همین روز اومدن دستاشون گرفتیم روز مراجعه میکنیم طرفی درسته مسئله اینو حل میشه اینو میره و اینو خدی پرابلم نمیشه.
الگ وامسیاک مشاوری سفیر بلاروس در تاجیکستان بر رادیوی آزادی گفت سفارت نیز از مشکلی دانشجویان تاجیک در راه بازگشت به دانشگاه های بلاروس درک دارد. با گفته آقای وامسیاک دانشجویان تاجیک اشتباهاً بر روی خط سیاه خدمات فدرالی مهاجرت روسیه افتادند و با اصلاح این اشتباه حتما امکان بازگشت برای ادامه تحصیل در دانشگاه های بلاروس را پیدا خواهند کرد. او میگوید احتمالاً دانشجویان هنگام عبور قلمرو روسیه در کارت های مهاجرت به جای ترانزیت خود روسیه را رو هدف سفر خود نشان دادند و به این دلیل در روی خط سیاه افتادند. با گفته نماینده سفارت بلاروس در دوشنبه تو اصلاح این اشتباه سفر این طالب علمان حتی توسط کشورهای سیوم برای مثال از طریق ترکیه یا قزاقستان به بلاروس امکان ندارد، زیرا
این امکان ندارد چون که روی خط سیاهی افرادی که خدمات مهاجرت روسیه برای اخراج آماده میکند در تمام قلمرو اتحادیه گمرکی که روسیه و بلاروس و قزاقستان را فرا میگیرد عمل میکند.
پدری کامران دانشجوی سال دوم دانشگاه انفرماتیک و رادیو الکترونیکای بلاروس با آزادی گفت در پی پس گشتن او از پرواز دوشنبه مسکو میخواست که پسرش را از روی قزاقستان یا ترکیه یا توسط هواپیمایی که مستقیما با مخلصان فوتبال از دوشنبه به مینسک پرواز میکند به بلاروس بفرستد. ولی
همین کامران روی خط به هر سایت فرمیز به درآمد دیدم مثلا دلی هست نومش. من پرسیدم، من گفتم که چیز آلماتو فرسونیم چی نفری میره باید بچه خونم. میگه که من حاضر شما به صد فایز کفالت داده نمیتوانم که به در بسر گذشته میروند.
بنابر اطلاع سفارت تاجیکستان در بلاروس، در حال حاضر در مکتبهای عالی آن کشور بیش از 200 دانشجو از تاجیکستان تحصیل میکنند. این بار اول نیست که دانشجویان تاجیک در راه سفر به روسیه و یا در راه عبور از آن کشور دچار چنین مشکل میشوند. یک سال پیش حدود 80 دانشجوی تاجیکی مکتبهای عالی خود روسیه به دلیل پایمال کردن قاعده های اقامت این کشور به رویخط سیاه افتادند. با مساعدت سفارت تاجیکستان در مسکو 14 نفر آنها را از این رویخط بیرون آوردند، ولی بقیه از امکان ادامه تحصیل در مکتبهای عالی روسیه محروم شدند.
همکارم ارزوی سلیمپور در باره به مشکل گرفتار شدن چندی از دانشجویان تاجیک گزارش میداد. این مسئله را در آینده پیگیری میکنیم و هر خبری نوی که در باره این دانشجویان به ما رسید به شما نیز خواهیم گفت. از این رو با رادیو آزادی بمانید.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را به پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
نورسلطان نظربایف رئیس جمهوری قزاقستان اخیراً گفته است اگر برخی از قاعده های مقرر شده در اتحادیه اقتصادی اوراسیا اجرا نشود، قزاقستان حق دارد که از عضویت در این اتحادیه دست کشد. این اتحادیه رهبرش روسیه است و با باور نظربایف آستانه هیچگاه در سازمان نخواهد ماند که به استقلال قزاقستان تهدید میکند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه روز 29 آگوست در فورم جوانان در سلیگر گفت قزاقستان در قلمرو تشکیل شده است که آنجا هیچگاه دولت موجود نبود و همین ظاهرا مایه نگرانی نظربایف شده است. حالا این مسئله مطرح است که به استقلال بعضی از کشورهای آسیای مرکزی تهدید پیش آمده است و تاجیکستان در این حالت باید چی کار کند. همکار ما خورشید همدم در این باره گزارش دارد.
اکثر کارشناسان تاجیک در ارتباط با روندهای حساس در منطقه بر این نظرند که تاجیکستان را لازم است تا اقدامات خود را در چارچوب منافع ملی به راه ماند و تلاش کند تا با تمامیت ارضی و حفظ استقلال دولتی، صلح و آرامی و دیگر ارزش‌های ملی کشور لطمه وارد نشود. دلشاد مولایف، خادم کلان علمی پژوهشگاه سیاست دولت و حقوق اکادمی علوم تاجیکستان میگوید سیاست درهای باز تاجیکستان به آن معنی نیست که این کشور پایبند به یگان کشور از جمله کشورهای ابرقدرت نظیر روسیه باشد.
واقعی اوکراین همین چیز ثابت می‌سازد که دنیای امروزه نه همه وقت پای برجا بر ارزش‌های معیاری حقوق بین‌المللی است و متأسفانه در سیاست بین‌المللی و در سیاست جهانی یک نوع سیاست دغل نیز روی کار آمده استفاده است که من فکر می‌کنم که این به منفعت کار نیست و علل خصوص بر منفعت ملی همون کشورهایی که این سیاست عملی می‌کنند، خواه اون در غرب باشد و خواه اون در شرق، یعنی که در مثال روسیه باشد، چون که این سیاست‌ها در برخوردش یک تضاد را به بار آوردن که یک جمهوری که صاحب استقلال بود، یک جمهوری که از تمام ارزش‌های حقوقی بین الملل استفاده می‌کرد، اون حالی در حاشیه تاریخ قرار داده است، در حاشیه ژئوپلیتیکی تاریخی قرار داده است.
جناب مولای معتقد بر این است که جهان امروز کاملا تغییر کرده و تاجیکستان را لازم است که در عملی کردن سیاست خارجی خود و سیاست درهای باز منافع ملی را بالاتر از همه منفعت‌ها گذارد. اما صابر وزیر و از پژوهشگاه اقتصاد و دموگرافی آکادمی علوم تاجیکستان با توجه به نابرابری‌ها در سیاست منطقه بخصوص بحران اخیر اوکراین و عملکرد روسیه با آن، انجام دادن دیورسیفیکاسیای اقتصادی در زودترین فرصت برای تاجیکستان را ضرور می‌داند، زیرا با تاکید این اقتصاددان تاجیک با توجه به وابستگی تاجیکستان به روسیه در مسائل اقتصادی بخصوص واردات محصولات نفتی، این امر در حالت‌های بحرانی مستقیما تأثیر منفی می‌رساند. جناب وزیر افسود
چون جمهوری تاجیکستان زیاد از 99% نه اکثریت کلی واردات نفتی از کشور روسیه هست، اینک وابسته خیلی مهم و وابسته خیلی وسیع برای جمهوری تاجیکستان میباشد. جمهوری تاجیکستان باید که تغییرات ها در دیورسیفیکاسیای رسانیدن یعنی رسانیدن نفتی باید صورت گیرد، یعنی از دیگر کشورها و وابستگی جمهوری تاجیکستان نسبتاً از محصولات نفتی روسیه کم کرده شود.
با این هم صابر وزیرو در شرایط فعلی در پسمنظر بحران اوکراین تاجیکستان به همه مشکلی ها نگاه نکرده باید در کنار روسیه باشد، زیرا با تاکید جناب وزیروف اگر از همه وابستگی های تاجیکستان به روسیه بگذریم تحریمات غرب علیه روسیه ثابت کرده است که این کشور در اروپا سرمایه هنگفت گذاشته است و در صورت ادامه این تحریم ها تاجیکستان میتواند از سرمایه روسیه برای رشد اقتصادی خود به خوبی استفاده کند. اما پرویز ملاجانوف سیاستدان تاجیک موقع بی‌طرفی برای تاجیکستان در برابر روسیه را مهمتر میداند و میگوید این کشور باید سیاست عاقلانه ای را پیش بگیرد.
ما البته نمیتوانیم که پورا موقع روسیه را طرفداری کنیم، چون که البته اون موقع روسیه که حضور وجود دارد این ویران شوی تمام خانه‌های بین المللی است و ما اینچنین خواهش داریم که مناسبات خود با غرب و دیگر کشورهای مترقی در شکل خود نگه داریم.
دلشان مولایف خادم کلان علمی پژوهشگاه سیاست دولت و حقوق آکادمی علم‌های تاجیکستان بر این نظر است که موقع تاجیکستان در وضع فعلی باید پایبند ارزش‌های حقوق بین الملل باشد، زیرا به گفته وی قانون‌گذاری بین المللی به این گونه قضیه‌ها یک نوع جواب خیلی روشن و واضح را پیشنهاد کرده است. جناب مولایف افسود
تاجیکستان در این قضیه باید حتما اون سیاستی که امروز دولت مون به طریق حسنه دوام دهد و این باید که برای خدشه‌دار شدن و ضرر داشتن بر سیاست خارجی کشور در سمت اروپای غربی و آمریکای شمالی یگون نقش مهمی باید که نداشته باشد.
البته این نظر هم از زبان برخی از کارشناسان شنیده می شود که خاموشی برای تاجیکستان بهترین موقع در شرایط فعلی است، چون با گفته این کارشناسان خاموش بودن مقالی هم لال به دست آید و هم یار نرنجد را پیش نظر می رود و تاجیکستان می تواند با یک تیر دو نشان زند. خورشید همدم، رادیو آزادی، دوشنبه.
و شما هم نظر اندیشه خود را در این باره به ما نویسید در وبسایت رادیو آزادی یا در صفحه های ما در فیسبوک یا مای میر.
شما هر جایی که هستید ما هم اونجاییم. سامانه آزادی در موی میر و فیسبوک.
بیایید هم دیگر رو پیدا کنیم. آخرین خبرهای تاجیکستان از ما، شرح و نظر از شما، صحبت گرم از تحولات وطن.
در فیسبوک و موی میر آزادی رو جستجو کنید تا از رویدادهای تاجیکستان بخبر نمانید.
مقامات تاجیکستان میگویند هنوز سری طرح راه کنایه اسفره را به جماعت فاروخ میپیوندد کار میکنند. راه مذکور باید واروخ را که در داخل قرقیزستان جایگیر است بن‌بست رها کند و جنجال و کشمکش میان ساکنان روستاهای نزد مرزی تاجیکستان و قرقیزستان از بین برود. معصوم محمد رجب همکار ما در خوجند درباره این طرح و راه سازی های دیگر در مرزی تاجیکستان و قرقیزستان گزارش میدهد.
این در حال است که هیئت کمیسیه بین حکومتی تاجیکستان و قرقیزستان در مذاکرات بیشکک 27 آوگوست به موافقه رسیده بودند که طرح این راه‌های ماشینگرد را با فراهم آوردن شرایط مناسب و در یک وقت آغاز خواهند کرد. مقامات قرقیز در پی این توافق اعلان کردند که یک جای با قبول طرح راه تمدیق آقسای که قسمتی از آن از زمین کنار جماعت واروخ ناحیه اسفره خواهد گذشت، طرح چهارمی بنیاد راه مستقل واروخ اسفره را نیز اما بدون عبور دهه تاجیکان این جماعت پذیرفته شده است. لایق محکموف رئیس جماعت واروخ ناحیه اسفره روز 1 سپتامبر در صحبت با رادیوی آزادی گفت که هنوز خط گزارشی راه نوی ماشینگردی اسفره واروخ دقیقا معلوم نیست، چون که طرح آن هنوز تهیه نشده است. به گفته و جانب تاجیکستان چهار طرح بنیادی این راه نو را از جمله طرح به اصطلاح چهارم را که از دهه تاجیکان این جماعت و از سمت جنوبی دهه اقصای قرقیز ها باید می گذشت به جانب قرقیزستان پیشنهاد کرده بود، ولی این طرح ها از جانب مقامات قرقیز کنار گذاشته شده. طرح راه نو از سمت جنوبی دهه تاجیکان و اقصای از زمین هنوز معین و علامت گذاری نشده پذیرفته شده است.
اگه توپوشیون کوشو تمام کنند همون دو دفتر جوشو پروشیون کنند دوائی کنند باید کلمیترش و مساحتش و این چیزو همش سونی میبرد.
به گفته لایق محکم و رئیس جماعت واروخ ناحیه اسفره، تطبیق طرح راه ماشینگرد واروخ اسفره بعد تهیه کامل آن و اجازت حکومت تاجیکستان آغاز خواهد شد. در همین حال ساکنان دهه‌های واروخ و خواجه اعلای ناحیه اسفرک حدود 35,000 اهالی دارند میگویند بهتر می بود طرح اول بنیاد راه نوی واروخ اسفره پذیرفته شود که آن واروخ را مستقیما با دهه خواجه اعلا و اسفره پیوست می کند. یک ساکنی دهه خواجه اعلا که نخواست از وی نام برده شود در صحبت با رادیوی آزادی گفت راه نوی توافق شده باز هم از کنار دهه آقصای قرغیز ها گذشته امکان را در دست آنها می دهد که در صورت سر زدن مناقشه سری تقسیم آب و زمین های بحثناک این راه را هم ببندند و برفتی آمدی آزادانه شهروندان تاجیکستان مانع شوند و می افزاید
همین اکنون افتیاش شده اکنون مثال همین دگوارش ناز کرد مثال همین راه نمی بستگی کرد مثال اقلا یک رستیانی مثال اقلا یک 300 متر 400 متر بیان که خیلی همین تریتوری تاجیک این به مثال قرزیز حقش می بخمونید که راه کرد گذرانم در سانین قرزیز محکم میکرمش ممکن.
ماه ایول سال روان کمیسیه های بین حکومتی تاجیکستان و قرغیزستان در مسائل مرزی در مذاکرات تحت رهبری سروزیران این کشورها به سازش رسیده بودند که گروه های کاری مرزی وریانت های خط های گزارش ساختمان راه های واروخ اسفره و آقصای تمدیق را آموخته نفحه تدبیق آن را تهیه و به کمیسیه مذکور پیشنهاد کنند. چهار طرح راه نوی واروخ اسفره بر این اساس تهیه و پیشنهاد شده بود. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه آرژی.
آنگونه که در خبرها گفتیم با شدت گرفتن بحران و با خشونت پیچیدن تظاهرات ضد حکومتی در پاکستان نخست وزیر نواز شریف با جنرال راحیل شریف فرمانده ارتش پاکستان ملاقات کرد. روز 1 سپتامبر 100 نفر از تظاهرگران به بینای تلویزیون دولتی پاکستان وارد شدند و پخش برنامه آن را برای مدت باز داشتند، اما نظامیان پاکستان تظاهرگران را بعدا از آنجا بیرون کردند. درباره بحران سیاسی در پاکستان صحبت داشتم با داوود خطک همکارم از رادیو مشعل و نخست از او درباره اوزای امروز در اسلام آباد پرسیدم.
طرفداران دو حزب سیاسی تحریک انصافی پاکستان با رهبری عمران خان و حزب تحریک عوامی طاهر قدری هنوز هم در خیابان‌های اسلام آباد هستند و علیه حکومت اعتراض دارند. طوری شما میدونید بعضی از تظاهرگران به بینای تلویزیون دولتی پاکستان وارد شدند و برای مدت پخش برنامه‌های تلویزیون را متوقف کردند. بعد از این نیروهای ارتش تظاهرگران را از بینای تلویزیون بیرون راندند. از این رو باید بگویم که اوضاع در اسلام آباد هنوز هم جدی است.
و نواز شریف نخست وزیر با راحیل شریف فرمانده ارتش ملاقات کرد. امکان دارد که در این بحث مسئله دخالت ارتش به روی حل بحران پاکستان بحث شده باشد؟
خوشبختانه و یا بدبختانه این تمایل در پاکستان وجود دارد که هرگاه بحران سیاسی سر زد هم حکومت و هم مخالفین سیاسی چشم به سوی ارتش می‌دوزند. این سبب نیز دارد چون ارتش پاکستان بسیار قدرتمند است و در امور سیاسی کشور نیز نقش دارد. نقش ارتش گاهی بسیار آشکار و گاهی پنهان است. در ملاقات نخست وزیر و فرمانده ارتش بناً وضع امروزه سیاسی پاکستان بررسی شده است و ممکن است نخست وزیر از فرمانده ارتش خواسته باشد که در رفع تظاهرات و یا معنی حرکت تظاهرگران به سوی بناهای حکومتی به مثل بنای پارلمان قرارگاه نخست وزیر کمک کند. بسیاری ها در پاکستان باور دارند که اگر ارتش به تظاهرگران و یا رهبران آنها اشاره کند که مردم از تظاهرات شما بیزار شده اند و بس کنید، آنها به شک به حرف ارتش گوش میکنند و تظاهرات را خاتمه میدهند.
ولی اگر نخست وزیر پاکستان به حرف تظاهرگران گوش ندهد و از مقامش نرود چه میشود؟
نواز شریف با آسانی از مقامش نمی رود، زیرا با اعتقاد مقامات حکومتی نخست وزیر منتخب پاکستان نباید زیر فشار چند هزار تظاهرگر استعفا بدهد. اگر نواز شریف از مقامش نرود ممکن است تظاهرات برای مدت ادامه کند و اگر اوضاع در آینده از این هم بدتر شود در آن صورت احتمال دارد که ارتش پاکستان نواز شریف را به استعفا مجبور کند و یا خودش آن را از حکومت برکنار نماید.
داود خطک همکارم از رادیوی مشعل بخش پاکستانی رادیو آزادی صحبت میکرد و حمله تروریستی به مکتبی بیسلان در روسیه در سال 2004 دو فرزند ندژدا گوریه و رازو را بود. این فاجعه حیات بسیاری ها را شکست و به هم زد. از آن فاجعه 10 سال گذشته باشد هم بسیاری ها نتوانستند تلفات داده خود را فراموش کنند. همکارم سلیم ایوبزاد نگاه انداخت به زندگی چند از آنهایی که در این حمله خونین نزدیکانشون را از دست دادند.
بیسلان روسیه همگی چند قدم دورتر از بمبای خود ساخت، فرزندان زیر دو قناتش ندژدا گوریева در روی فرش تالار ورزشی مکتب شخ شده است. بوریس و ویرا فرزندان کلانی او لباسهای ملی پوشیدند تا در آغاز سال تحصیل رقص کنند، اما این کنسرت هرگز برگزار نخواهد شد. بوریس و ویرا از 334 قربانی حمله تروریستی به مکتب رقم 1 بیسلانند. از این تعداد 156 نفر کودکان بودند. تنها نجات یافتن دختر خردیاش ایرینا با گوریева امکان داد که تلفات وحشت انگیز خود را پسی سر کند. 10 سال پیش 1 سپتامبر سال 2004 ستیز جویان مسلح مکتب را اشغال کردند و در جریان 52 ساعت 1100 آموزگار کودک و پدر و مادر را زیر میلی سلاح نگاه داشتند. برای آنهایی که به این فاجعه گرفتار شده اند زندگی جاودانه معنای خود را دیگر کرد. ندژدا گوریева میگوید
آنهای بودن که کوچیده رفتن یا طرز زندگی خود را پر را دیگر نمودن. آنهای هستند که همه عمر خود را به تحقیق این حادثه بخشیدند. آنهای هستند که به من در تکمیل آثارخانه یاری می رسانند. آنهای هم هستند که همانا می گیریند، در قبرستان زندگی می کنند، فرزندانشون را در آنجا می پرورند.
گوریева 54 ساله است و 36 سال است در مکتب رقم 1 درس می‌دهد. پسر و دخترچه‌اش در پیش چشمانی او کشته شده اند. و می‌گوید همه دردش اندرونش است و ماتم او همیشگی است. صبح آن روز مسلحان چچن و انگوش همه گرگان‌ها را از صحن مکتب به تالار ورزشی راندند و در اینجا بمب‌ها را استوار کردند. در عوض جان گرگان‌های خود آنها برآوردن نیروهای روسیه را از چچنستان طلب نمودند. برای ساکت کردن جمع‌آمده‌ها پیکارجویان یکی از گرگان‌ها را در پیش نظر همه پراندند. در اول وقتی به کودکان اجازه می‌دادند که به حاجتخانه روند، آنها می‌توانستند آب نوشند و تشنگی خود را شکنند. اما روز دوم وقتی گفت‌وشنی نتیجه دلخواه نداد، بچه‌ها را دیگر نگذاشتند به حاجتخانه روند. گوریева بیان می‌آورد که تا نیمه روزی 3 سپتامبر طاقت همه تاق شده بود و همه می‌خواست مشکل بر راه حل شود. ستیزه‌جویان به هوا تیر می‌پراندند، اما صدها نفر دیگر از نظارت برآمده بودند. بعد از ساعت 1 روز در تالار ترکش بزرگی روی داد. کسی که توانش را داشت برخاست و فرار کرد. مسلحان از آشانه دویم به تخت پشت بچه‌هایی که در حال گریز بودند تیر می‌پراندند. ترکش دویم بام تالار را سرازیر کرد، بنا در گرفت. جسد بوریس و ویرا به درجه سوخته بودند که آنها را شناختن ناممکن بود. ویرا را از روی لباس ملی رقصیه شناختند. بوریس غرق خون بود اما نفس میکشید. پرچه گلوله شکم او را چاک کرده بود. ایرینا آسیبی ندیده بود و گوریева او را گفت گریزد و خودش همراه بوریس ایستاد. اطرافش پر از دست و پای کنده شده خونین بود. وقتی که نیروی ویژه روسیه به مکتب حمله آورد، گوریева توانست خود را از تیرزه بیرون افکند و فرار کند. ایرینا هم نجات یافته بود.
به هر نفری که از چنین وضع مدهش رها یافته ضرور است از نو معنی حیات را پیدا کند، درک کند که حیات آیندهش برای چیست، یا از پای افتد و به همون قبرستان رود. خودکشی ها هم بودند میان مردان کلانسال. من یگان انتخاب نداشتم. من فرزندی داشتم که زنده ماند. وای هر لحظه کنارم می آمد و به چشمانم می نگریست که گریه می کنم یا نه. یعنی من حتی آبی دیده کردن نمی توانستم.
10 سال گذشت اما هنوز هم سوال های بی جواب است که در چنین فرجام خونین بحران بیسلان که گناهکار است، ستیزه جویان یا نیروهای دولت که هجوم را شروع کردند. این پرسش ها بسیاری ها را آرام نمی گذارند. به گفته گوریева شوهر استانیسلاو که تشنه انتقام بود، از آن سخت درد می کشید که نمی توانست گناهکار فاجعه را یابد و سال پیش در سن 46 سالگی فوتید. دو ماه بعد از حمله تروریستی گوریева به سیمخانه برگشت. آموزگاری از سوی هم سرچشمه استادگری گوریева شد. در پشتاق مکتب نوی که روبروی مکتب شماره 1 ساخته اند نوشته شده است ما حیات نو را سر میکنیم. اما به قول گوریева این به آن معنا نیست که گذشته باید فراموش شود.
همکارم سلیم میوبزاد گزارش میداد. 30 ثانیه بعد برنامه جالب دیگری شروع می شود. از این رو با رادیو آزادی بمانید.